هفته است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در سومین غروب آبان ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهیم بود با مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با نوشین سید حسینی و آخرین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم پروانه، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. زمین لرزه ای به بزرگی 5.4 درجه عصر امروز شنبه منطقه‌ای بین استانهای قزوین و همدان را لرزاند. به گزارش ایسنا، به نقل از سخنگوی سازمان اورژانس ایران، این زلزله در ساعت 15:04 و در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد. از میزان خسارت‌های مالی یا جانی احتمالی این زمین لرزه که در منطقه آبگرم قزوین رخ داده تا کنون گزارشی مخابره نشده است. بر اساس گزارش ها این زلزله در بخشی از غرب استان تهران نیز احساس شده است. وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد 192 شهرستان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند که از بین آنها 43 شهرستان دارای وضع بسیار حاد و خطرناک هستند. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری در مورد آمار 24 ساعت گذشته مبتلایان به ویروس کرونا اینطور گفت:
حرف درستی است ولی دیرهنگامه. باید از همون ابتدا این مسئله درک میشد که جان انسانها اهمیتش خیلی بیشتر از مسائل اقتصادی است.
از دیروز تا کنون تعداد 5814 بیمار مبتلا به کووید 19 شناسایی شده که 2169 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون تعداد 4952 بیمار مبتلا به بیماری کرونا به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی کشور بستری است. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 335 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم.
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، نزدیک به یک هفته است که آمار روزانه جانباختگان کرونا در ایران بیش از 300 تن در روز گزارش می شود. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران از سوی کارشناسان داخلی و خارجی محل تردید جدی قرار دارد. از جمله مسعود مردانی، عضو کمیسیون علمی مقابله با کرونا، آمار واقعی مرگ و میر بر اثر ابتلا به کرونا را دست کم 2.5 برابر آمار دولتی دانسته است. رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه از برخی اظهارات علیه شخص رئیس جمهور انتقاد کرد. علی خامنه‌ای که روز شنبه در جلسه با اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا سخن می‌گفت، آنچرا که اهانت به رئیس جمهوری و دولت او خواند اقدامی غلط دانست.
کاری که در یکی دو هفته قبل در برخورد با دولت و رئیس جمهور و اینا از سوی بعضی‌ها انجام گرفت، ولی اونها توشون برادران خوبی بودن و هستند، لکن کار غلطی بود. من به طور صریح این رو بگم، انتقاد غیر از حد که حرمت.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود به فرد مشخصی اشاره نکرد، اما مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به تازگی با بیان اینکه اکثریت مردم از حسن روحانی ناراضی هستند گفته بود که علی خامنه‌ای باید دستور بدهد حسن روحانی 1000 بار اعدام شود. انتقاد تند مجتبی زنوری از رئیس جمهوری پس از سخنان حسن روحانی بود که در آن از صلح به عنوان یک سنت برجای مانده از امام دوم شیعیان تمجید کرده بود. مجتبی زنوری سخنان روحانی را مقدمه سازی برای مذاکره با آمریکا توصیف کرده بود. علی ربیعی سخنگوی دولت روز شنبه در تشریح مصوبات جلسه ستاد ملی کرونا از کاهش 50% شمار کارمندان ادارات در محل کارشان در تهران خبر داد. به گفته سخنگوی دولت، این مصوبه از روز دوشنبه 5 تا پایان آبان ماه به اجرا گذاشته می شود. به گفته علی ربیعی، در پی اعلام وزارت بهداشت در خصوص قرار گرفتن 43 شهرستان در وضعیت بسیار بحرانی، همچنین از روز دوشنبه هفته جاری محدودیت‌های شدیدی در این نقاط اعمال خواهد شد. سخنگوی دولت ایران تاکید کرده که مشاغل مرتبط با نیازهای ضروری از جمله اورژانس‌ها، مراکز خدماتی و اداری، مراکز امنیتی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها، نانوایی‌ها و غیره به فعالیت خود ادامه خواهند داد. و غلام حسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران پیش بینی کرد شمار مراجعه افراد بی خانمان به گرمخانه‌ها امسال در مقایسه با سال گذشته به شبیه 700,000 نفر افزایش یابد. به گفته این مقام مسئول، در سال گذشته شمار مراجعه کنندگان به گرمخانه‌های تهران حدود 490,000 نفر بود. پیشتر مالک حسینی سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران هم از افزایش 20% مراجعه زنان کارتون خواب به گرمخانه‌های تهران در 7 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داده بود.
ممنونم نوشین. نوشین سید حسینی با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. علی خامنه‌ای رهبر ایران پس از 8 ماه در اولین جلسه عمومی خود با اعضای ستاد ملی کرونا میگوید اولویت باید جان انسان‌ها باشد.
حرف درستی است ولی دیرهنگامه. باید از همون ابتدا این مسئله درک میشد که جان انسان‌ها اهمیتش خیلی بیشتر از مسائل اقتصادی است.
نگاهی خواهیم داشت به عادی شدن روابط سودان با اسرائیل.
روابط با اسرائیل هنوز 100% عادی نشده، به روابط سیاسی نرسیده، الان روابط تجاری و اقتصادی هست.
و میپردازیم به پیامدهای کاهش بودجه بخش آموزش و پرورش.
من فکر میکنم که سالهاست الان در نزد مسئولین ایران نگاهی که با آموزش وجود داره نگاهی که انگار آموزش سربار بودجه دولته.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. شمار مبتلایان به ویروس کرونا و درگذشتگان بر اثر این ویروس در ایران هر روز رکوردهای جدیدی ثبت می‌کند و وزارت بهداشت در صدد است تا با اعمال محدودیت‌ها در برخی شهرها همچنان جلوی شیوع بیشتر این ویروس را بگیرد. همراه هستیم با سپیده بهکام که آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان را بررسی کرده. سپیده، چه خبر تازه؟
درود به تو پروانه و همراهان رادیو فردا. امروز مهمترین خبر نشست ستاد ملی مقابله با کرونا بود با حضور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. این اولین حضور آقای خامنه‌ای و اولین دیدارش بود با مقامات داخلی از زمان شیوع کرونا تا کنون در 8 ماه گذشته. در تصاویری که منتشر شده که در حسینیه امام خمینی همین نشست برگزار شده نشون میده که آقای خامنه‌ای با فاصله بسیار زیاد از افرادی که در این جمع هستند که در حدود 15 نفر شاید باشن حضور دارن. بیشتر کسانی که در تصویر دیده میشن به جز سعید نمکی وزیر بهداشت و آقای روحانی افرادی هستند که در واقع مقام‌های ارشد نظامی امنیتی کشور رو تشکیل میدن، مثل وزیر اطلاعات، وزیر دفاع، فرمانده نیروی انتظامی و دادستان کل، که خب نمیدونم اینها چطور ربط داره به تصمیم گیری های مهم در زمینه مقابله با کرونا. این جلسه در ساعت 10 صبح شروع شد. اول رئیس جمهوری و وزیر بهداشت صحبت کرد در مورد وضعیت فعلی کشور در حوزه مقابله با کرونا. آقای روحانی گفتش که ویروس کرونا جهش یافته اروپایی با قدرت انتقال 9 برابری از چند ماه پیش وارد ایران شده، اما ایشون نگفت که چرا با این وجود او بر برگزاری تمام و کمال مراسم محرم در چند ماه گذشته تاکید میکرد. بعد آقای خامنه‌ای صحبت کرد، گفت که این جلسه به دعوت او تشکیل شده برای اینکه بتونن تصمیم گیری بکنن برای وضعیتی که الان کشور داره در مواجهه با ویروس کرونا. او گفت که باید تصمیم گیری بشه و کنترل دقیق بشه در مبادی ورودی کشور. و نکته دیگری که در این جلسه بود این بود که آقای خامنه‌ای بر اهمیت معجزه‌وار دعا و توسل به استغفار برای دفع بلا تاکید میکرد و میگفت که این چاره‌ساز هست. پروانه
سپیده، چه محدودیت هایی قراره که برقرار بشه یا برقرار شده در این 1-2 روز گذشته؟
بر اساس اون چیزی که سخنگوی وزارت بهداشت امروز اعلام کرد گفت که قرار هستش که در 43 شهرستانی که بحرانی اونها رو خوند و بیشترین میزان ابتلا به کرونا رو دارن از روز دوشنبه، یعنی 2 روز دیگر، 1 هفته محدودیت‌های شدیدی اعمال بشه و اگر لازم باشه در هفته بعدش هم این محدودیت‌ها تمدید بشه. گفت که مشاغل به گروه‌های 1، 2، 3 تقسیم شدن و تنها مشاغل گروه یک میتونن فعالیت بکنن که شامل گروه هایی است که برای تامین غذا و مایحتاج روزمره شهروندان فعالیت میکنن. او هم همچنین گفتش که از روز دوشنبه 5 آبان تا پایان آبان ماه حضور کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در تهران تا 50% باید کاهش پیدا بکنه. این اقدام باید جوری باشه که با استفاده از روش‌های الکترونیک و دورکاری بتونن خدمات ارائه بدن و با مشکلی مواجه نشن. در مورد ماسک هم که خب از چند هفته پیش پروانه جریمه هایی در نظر گرفته شد و الزام اجبار استفاده از ماسک از دم در منازل در واقع اجباری شد استفاده از ماسک. امروز حسین رحیمی فرمانده انتظامی گفتش که خودروهایی که تک نفر باشند جریمه نمیشن، چون یه سری ابهامات وجود داشت در مورد سرنشین های خودرو. اما او گفت هر خودرویی که بیش از یک سرنشین داشته باشه و افرادش ماسک نزده باشن جریمه میشن. جریمه برای راننده 100,000 تومان و برای سرنشینان هم 20,000 تومان. او همچنین تاکید کرد که به همه فروشندگان و متصدیان در مراکز خرید هم گفته شده که ماسک بزنن. افرادی در مقابل فروشگاه‌ها ایستادن که تذکر میدن اگر افرادی ماسک نزده باشن. پروانه
سبید خیلی کوتاه برای ما در مورد وضعیت کرونا در جهان بگو.
ببین در حال حاضر بیش از 42,654,000 بیمار مبتلا به کووید 19 در جهان ثبت شده. بیش از 1,151,000 نفر هم جان خودشون را از دست دادن. آمریکا با بیش از 8,764,000 بیمار در صدر هست. بعد از اون هند و برزیل قرار دارن. در مورد آمریکا بهت بگم که دیروز وضعیت آمریکا و فرانسه بسیار بحرانی اعلام شد. بالاترین شمار ابتلای روزانه رو این دو کشور ثبت کردن. در جمهوری چک هم به عنوان آخرین مورد بگم که در همین جمهوری چک که ما زندگی میکنیم در 24 ساعت گذشته بیش از 15,200 تن اعلام شد که به بیماری کووید 19 مبتلا شدن و محدودیت‌های شدیدی در نظر گرفته شده، از جمله اینکه در همه جا باید ماسک زده بشه، تمام رستوران‌ها و بارها و مراکز تفریحی و غیره بسته شده، فقط سوپرمارکت‌ها، داروخانه‌ها و مراکز پزشکی باز هستن. پروانه
سپاس از سپیده بهکام که آخرین اخبار مربوط به کرونا رو بررسی می‌کرد. اما در جلسه امروز علی خامنه‌ای با ستاد ملی مقابله با کرونا نکات مختلفی بررسی شد. سعید مکی وزیر بهداشت و حسن روحانی رئیس جمهوری هم به گزارش‌هایی از روند بحران کرونا پرداختند. در گفتگو با حسین موسویان پزشک و رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ابتدا از او درباره اهمیت این دیدار پرسیدم.
مسئله که بحران کرونا در ایران حالت فاجعه باری به خودش گرفته که تردیدی نیست و این به علت ندانمکاری و ناآگاهی و برخورد نادرست از روز اول بوده است و موقعی که کارشناسان و دانشمندان در زمینه بیماری های وادی از اون ابتدا پیشنهاد دادن که باید قرنطینه صورت بگیره، باید قوم قرنطینه بشه، باید ارتباط انسان ها با هم دیگه قطع بشه تا بشه این زنجیره پیشرفت بیماری رو کنترل کرد و کسی گوش نداد و افراد غیر کارشناس، افراد مربوط به مسائل نظامی و امنیتی مداخله کردن و مسئله را اصلا از حالت برخورد صحیح علمی خارج کردن. خب این مشکلات امروزی باید پیش می نتیجه که حالا پیش آمده.
علی خامنه‌ای بعد از 8 ماه که از ورود ویروس کرونا به کشور میگذره امروز برای اولین بار دیدار حضوری داشت با اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا و در این دیدار گفت که اولویت ما باید حفظ جان انسان‌ها باشه، نه مسائل اقتصادی و سیاسی، و باید اول فکرمون این باشه که جان انسان‌ها رو نجات بدیم. چرا در این مقطع بعد از 8 ماه علی خامنه‌ای این حرف ها رو میزنه؟
بله به هر حال حرف درستیست ولی دیرهنگامه. باید از همون ابتدا این مسئله درک میشد که جهان انسان ها اهمیتش خیلی بیشتر از مسائل اقتصادی است. البته باید ایران در نظر گرفت که خود همین مشکلاتی که کرونا پیش آورده اگر جلوگیری نشه زیان اقتصادی خیلی بیشتره، آینده اقتصادی کشور رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین خوب است که هر چه زودتر واقعا حمایت بشه از اقشار آسیب‌پذیر و مردم اصول قرنطینه را رعایت کنند. یه مدت تعطیلات کلی 4 هفته حداقل باید در نظر گرفته بشه و به مردم کمک رسانی بشه، از نظر اقتصادی حمایت بشه
تا بشه این مسئله رو کنترل کرد. به هر حال مسئله جان انسان ها واقعا اهمیتش بالاتر از هر چیز است و باید بهش توجه بشه.
حسین موسویان، پزشک و رئیس هیئت شورای مرکزی جبهه ملی، درباره دیدار امروز ستاد ملی مقابله با کرونا با علی خامنه ای توضیح میداد. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
مقامات ایرانی به خصوص وزیر بهداشت مرتب میگن ما تخت خالی نداریم، ما جا نداریم، ما دارو نداریم، وضع بحرانیه. شما تو این 40 سال حکومتتون چه کردین؟ این کارای شما تو این 40 سال جنایت بوده. این همه ایران ثروت داره، این ثروت آوردین تو کشورهای دیگه، جنگ افروزی.
این کار یک نفر و دو نفر و پنج نفر و ده نفر نیست. باید همه دولت مردان دست به دست هم بدن، فکر اساسی بردارن، این ویروس رو مهارش کنن. این نگن مقصر کیه، مقصر اونه، مقصر اینه. دولت مردان همشون مقصرن، باید همشون تصمیم بگیرن. ما روزی 30 تا تلفات داشتیم، 30 تا به 300 تا. اگر این ویروس رو مهار نکنن، دولت مردایم در این آتش خواهند سوخت.
دولت مسئول اصلی رعایت تمام پروتکل هایی که با مانع پخش و گسترش کرونا توی کشور میشه. اینکه مردم رعایت نمی کنن، بهانه های مختلف آوردن، گناه و گردن مردم انداختن، تمام اینا برای منحرف کردن از حال عمومی، از ناکارآمدی خودشون. با اون چیزای ضد و نقیضی که میگن، با اون کارهای ضد و نقیضی که به مردم نشون میدن، اهمیت قضیه رو برای مردم از بین میبرن. و وقتی هم امکانات رو در اختیار مردم قرار نمیدن که بتونن پروتکل ها رو رعایت کنن، مردم چاره ای به زیر پا گذاشتن این پروتکل ها ندارن. با شکم خالی و دست خالی نمیشه توی خونمون بدون پول برای خریدن ماسک، صابون، امکانات نمیشه پروتکل ها رو رعایت کرد. تمام این مشکلاتی که هست از خود دولت نشأت میگیره. مردم بیگناهن، مردم بیدفاعن، مردم نمیتونن با دست خالی با کرونا بجنگن و پول این مملکت داره صرف جنگ و تشنج به وجود آوردن توی دنیا میشه و همش هم دارن میگن به به ما چه توانمندیم، ما همه رو شکست دادیم.
آمریکا بار دیگر بر ضرورت توقف فوری خشونت‌ها در قره‌باغ تاکید کرده است. این در حالی است که ارمنستان مذاکرات در واشنگتن را بسیار سازنده خوانده. در میان درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ روز شنبه نیز همچنان در جریان است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دلش های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ قره‌باغ افزایش یافته. جمعه واشنگتن میزبان مذاکرات جداگانه وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بود. جیهون بایراموف و زوراب نتسکانیان، همچنین با روبرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید و ننسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، وزیر خارجه ارمنستان این مذاکرات را بسیار سازنده و الهام بخش خواند. از سوی دیگر وزیر خارجه آذربایجان گفت ده این دیدارها بر لزوم توقف اشغال قره‌باغ تأکید کرده. وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان پیش از سفر به واشنگتن برای مذاکره با وزیر خارجه روسیه در مسکو توقف کرده بودند. کرملین اعلام کرد از ابتکارهای آمریکا برای حل بحران قره‌باغ حمایت میکند. روسیه تکنون دو بار کوشیده درباره آتش بس موقت بین ارمنستان و آذربایجان میانجیگری کند، اما هر بار لحظاتی پس از اعلام آتش بس حملات از سر گرفته شد. واشنگتن نیز خواستار آتش بس فوری و از سرگیری مذاکرات در چارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا شده. آمریکا، روسیه و فرانسه ریاست این گروه میانجیگر را بر عهده دارند. پنجشنبه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس با آرمن سرکیسیان همتای ارمنیش دیدار کرد و طرفین ضمن تأکید بر ضرورت از سرگیری مذاکرات مداخله ترکیه در این بحران را محکوم کردند. در مقابل ترکیه که آشکارا حامی آذربایجان است، نسبت به آنچه جانبداری فرانسه از ارمنستان خوانده هشدار داد. رجب طیب اردوغان با انتقاد مجدد از رویکرد گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که خود نیز یکی از اعضای آن است، ابراز امیدواری کرد آنکارا و مسکو بتوانند در همکاری با یکدیگر این بحران را حل کنند. او افزود ترکیه به اندازه روسیه از حق مشارکت در حل مسائل قره‌باغ برخوردار است. همزمان رئیس جمهور ترکیه از شرح ابتکارهای صلح آنکارا سر باز زد و تاکید کرد یگانه راه حل این بحران بازگرداندن قره‌باغ به آذربایجان است. پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران طی تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکش تاکید کرد حل بحران قره‌باغ از طریق نظامی ممکن نیست. پیشتر الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان احتمال دستیابی به توافق صلح را بسیار بعید توصیف و تاکید کرده بود بازگرداندن کنترل قره‌باغ به این کشور باید در هر توافق منظور شود. از سوی دیگر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان تاکید کرد در این مرحله از جنگ راه حل دیپلماتیک فوری متصور نیست. فیودر لوکیانوف کارشناس مسائل بین الملل می گوید آینده قره‌باغ به سازش بین روسیه و ترکیه بستگی دارد.
ترکیه می خواهد نقش مهم در جنوب قفقاز ایفا کند و قره‌باغ یگانه مانع است. اگر آذربایجان بر قره‌باغ تسلط یابد، ترکیه به ابرقدرت منطقه تبدیل خواهد شد. برای روسیه که در پی تحکیم موقعیت خود در قفقاز است، رویکرد ترکیه مطلقاً قابل قبول نیست. اما این مواضع متضاد مانع تحقق اهداف جمعی نخواهد شد. روسیه و ترکیه همپیمان نیستند، اما به یکدیگر وابستند. پوتین و اردوغان هم دوست نیستند، اما نمی‌خواهند روابط خود را مجدداً برهم بزنند. پوتین متوجه است اردوغان همان مسیری را دنبال می کند که خود وی پیشتر طی کرده بود و در نتیجه جنگ روسیه و گرجستان و سپس الحاق کریمه باعث شد برای نخستین بار در دنیای مدرن مرز واقعی کشورها جابجا شود.
قره‌باغ که اکثر ساکنانان ارمنی تبار هستند از دید جامعه جهانی جزی از خاک آذربایجان است. اما در پی درگیری‌های خونین آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد، در حالی که 7 بخش ترک نشین اطرافش تحت کنترل ایروان درآمد. نبردهای سنگین در قره‌باغ حدود 1 ماه پیش آغاز شد و گزارش‌ها حاکی است تدارکات این جنگ توسط ترکیه و آذربایجان از جمله ارسال سلاح و اعزام مزدور از خاورمیانه به آذربایجان از ماه‌ها پیش چیده شده بود. به رغم شواهد فراوان، باکو و آنکارا اتهامات علیه خود را رد می‌کنند. پنجشنبه رئیس جمهور روسیه گفت بنا به برآورد مسکو تاکنون نزدیک به 5000 تن قربانی درگیری‌های اخیر شدند. آن رایسکه، رادیو فردا.
اما پس از امارات و بحرین، سودان به عنوان سومین کشور عربی با اسرائیل توافق عادی‌سازی روابط به امضا رساند. این توافق با میانجیگری ایالات متحده آمریکا صورت گرفته و موفقیتی دیگر در سیاست خارجی برای دولت ترامپ در آستانه انتخابات 13 آبان ماه توصیف شده است. مهداد میردامادی گزارش می‌دهد.
پس از امارات متحده عربی و بحرین، سودان نیز اعلام کرد که مناسبات خود را با اسرائیل عادی کرده و در عرصه‌های کشاورزی و تجارت با آن کشور همکاری خواهد کرد. دونالد ترامپ توافق صلح میان اسرائیل و سودان را توافقی تاریخی دانسته و کاخ سفید این توافق را به عنوان یک موفقیت بزرگ دیگر برای دولت دونالد ترامپ در عرصه سیاست خارجی توصیف کرده است. دونالد ترامپ در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 13 آبان ماه روز جمعه خبر توافق ناظر بر عادی‌سازی مناسبات سودان و اسرائیل را منتشر ساخت. دونالد ترامپ اعلام کرد که در چارچوب این توافق تاریخی 3 کشور آمریکا، سودان و اسرائیل بر سر گسترش مناسبات اقتصادی خود نیز توافق کردند. افزون بر آن 3 کشور متحد شدند بر تلاش‌های خود برای استقرار صلح در منطقه به طور مشترک فعالیت کنند. دونالد ترامپ اعلام کرد که این توافق باعث بهبود امنیت منطقه شده و میتواند برای مردم سودان، اسرائیل و ساکنان خاورمیانه و آفریقا امکانات جدیدی فراهم کند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، این توافق را سرآغاز عصری جدید اعلام کرد.
امروز خارتوم به صلح با اسرائیل، به شناسایی اسرائیل و به عادی‌سازی روابط با اسرائیل آری گفته است. این عصر جدیدی است، عصر صلح واقعی است. این صلحی است که در حال گسترش است تا دیگر کشورهای عربی را نیز در بر بگیرد.
کشور سودان با جمعیتی نزدیک به 43 میلیون نفر سالها تحت حکومت اقتدارگرانه عمر البشیر منزوی شده بود. افزون بر آن دولت سودان از سوی آمریکا به عنوان دولت حامی تروریسم ارزیابی شده بود. تحریم سودان از سوی آمریکا به بحران اقتصادی فراگیری در این کشور دامن زد، بحرانی که اعتراضات گسترده مردم را در پی داشت. اکنون و پس از آمادگی حکومت جدید سودان برای امضای توافق عادی‌سازی روابط با اسرائیل و پرداخت 335 میلیون دلار به عنوان غرامت به شهروندان آمریکا به عنوان قربانیان تروریسم، دونالد ترامپ از کنگره آمریکا خواسته است تا دولت سودان را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کند. عمر قمرالدین وزیر خارجه سودان میگوید هنوز راه زیادی تا اجرایی شدن این توافق وجود دارد. ما تم هو اتفاقنا
على طبيع. آنچه روی داده است توافق برای عادی سازی است، چرا که عادی سازی یک همکاری بین نهادهای حکومتی است. این روندی طولانی است که نیاز به کارهای زیادی دارد. در حال حاضر ما در انتظار تشکیل شورای قانونگذاری هستیم تا این توافقنامه را تصویب و تایید کند. در صورت تصویب این توافقنامه اقدامات برای عادی سازی آغاز می شود.
علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم آلمان، توافق حاصل شده بین سودان و اسرائیل را اینگونه ارزیابی می‌کند.
روابط با اسرائیل هنوز 100% عادی نشده، به روابط سیاسی نرسیده، الان روابط تجاری و اقتصادی هست. قرار هیئت‌های از هر دو کشور برن و روی اولین مسئله هم که توافق خواهند کرد مسئله کشاورزی بود. اینکه نتونستن فریع به روابط دیپلماتیک سیاسی به اصطلاح بازگشایی سفارت‌ها برسن اینه که اون بخش غیر نظامی شورای حاکم در سودان معتقد هست که این تصمیمی است که بایستی یک دولت منتخب بگیره و این شورای حاکم همونطور که میدونید پس از انقلاب سر کار آمده و منتخب نیست و همین علت میگن که ما این رو به دولت بعدی واگذار کنیم. ولی به هر حال تغییری در اصل مسئله نمیده. سودان از لیست حامی تروریست خارج شده، اسرائیل خیلی اظهار خوشحالی میکنه، عملا دفاکتو رابطه تجاری و اقتصادی برقرار شده و دیر یا زود روابط سیاسی یعنی گشایش سفارت ها هم انجام خواهد گرفت.
رهبران فلسطینی از توافق سودان و اسرائیل بر سر عادی‌سازی مناسبات خود به شدت انتقاد کردند. ماجد الفتیانی، دبیر شورای انقلابی جنبش فتح، در این باره به رویترز گفته است:
ما این توافق را محکوم می‌کنیم. مطمئن هستیم که روشنفکران سودانی، احزاب ملی و مردم سودان نیز این توافق را رد می‌کنند. مردم و کشور سودان در همه حال موضعی قوی در دفاع از مسئله فلسطین داشتند.
قرار است به زودی هیئت‌هایی از سوی دو کشور برای امضای قراردادهای ناظر بر گسترش همکاری‌ها با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز در یک پیام توییتری این توافق را محکوم کرد. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از توییت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نوشتند: به اندازه کافی باج بده، چشم خود را به روی جنایت علیه فلسطینی‌ها ببند، بعد از آنچه فهرست سیاه حمایت از تروریسم است خارج می‌شوی. واضح است که این فهرست هم مانند مبارزه با تروریسم آمریکا جعلی است. در زمان تنظیم این گزارش، توییت محمد جواد ظریف از حساب توییتری وی حذف شده است. پیش از سودان، کشورهای امارات متحده عربی، بحرین، اردن و مصر نیز مناسبات دیپلماتیک با اسرائیل برقرار کرده بودند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
سریع هم به شبکه‌های اجتماعی ما بزنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو از این شبکه‌های اجتماعی دریافت کنید. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. در این غروب پاییزی من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از روزبه بلحری.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. درخواست بیش از 600 نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار، هنرمند و کنشگر مدنی و سیاسی برای آزادی نویسندگان زندانی در ایران، تایید حکم 8 سال زندان برای علیرضا علی‌نژاد در دادگاه تجدید نظر، صدور احکام زندان برای شماری از فعالان سیاسی و مدنی و بازداشت شماری از فعالان مدنی در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که به جای همکارم مهتاب وحیدی رات در برنامه دریچه این هفته با شما خواهم بود. بیش از 600 نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار، هنرمند و کنشگر مدنی و سیاسی با حمایت از بیانیه کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید خواستار آزادی نویسندگان زندانی شدند. در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی در ادامه آنچه موج خفقان، سانسور، بازداشت، ترور و اعدام‌های گسترده نامیدند، تعداد دیگری از نویسندگان، شاعران و روزنامه‌نگاران را در ماه‌های اخیر بازداشت و زندانی کرده است. از جمله اشخاصی که در این بیانیه به نام آنها اشاره شد، رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین، کیوان باژن، آرش گنجی، گیتی پورفازل، آرمان اسماعیلی، شبنم آشوری، الوار قلیوند، ندا پیرخضراییان، آرش جوهری، اندیشه صدری، مینا راد و خسرو صادقی بروجنی هستند. امضا کنندگان بیانیه رهبر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را مسئول حفظ جان و سلامت نویسندگان زندانی دانستند. از جمله امضا کنندگان بیانیه مسعود نقره‌کار، نعمت آزرم، آینده آزاد، تورج اتابکی، جلال ایجادی، صدرالدین الهی، پروین اردلان و مهدی اصلانی هستند. علی کامرانی عضو هیئت دبیران انجمن قلم ایران در تبعید و از امضا کنندگان بیانیه.
رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن اخیراً براشون حکمای ظالمانه‌ای صادر کردن که روی هم 15 سال باید در زندان باشن به خاطر اینکه عقیده شون رو بیان کردن و ما اگر این اعلامیه رو نوشتیم به خاطر فقط این سه تن نبود، بلکه به خاطر بیشتر کسانی که به خاطر بیان اندیشه شون گوشه زندان قرار گرفتن، به خاطر دینشون، مذهبشون، به خاطر عقاید سیاسیشون، و ما خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی عقیدتی هستیم.
مهران براتی، شهرنوش پارسیپور، رامین جهانبگلو، ایرج جنتی عطایی، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار، هادی خورسندی، مهداد درویشپور و رقیه دانشگری هم این بیانیه را امضا کردند. از دیگر امضا کنندگان بیانیه 600 امضایی منیرا روانیپور، اردلان سرفراز، راحله تارانی، فریدون فرهندوز، بهروز فراهانی، شهریار قنبری، باقر مؤمنی، شهریار مندنیپور، محمد محمدعلی، اسفندیار منفردزاده، داریوش معمار، رضوان مقدم و حسن نایب هاشم هستند. ماموران امنیتی در روزهای گذشته چند فعال مدنی را در شهرهای مختلف ایران بازداشت کردند. حنیف شادلو، فعال مدنی ساکن ورامین، به دست ماموران امنیتی در منزل پدریش بازداشت شد و به مکان نامعلومی انتقال یافت. سمیه کارگر و بهاره سلیمانی، دو فعال مدنی ساکن تهران، نیز از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند. مهران رؤوف، فعال کارگری در تهران، هم در پی بازرسی منزلش به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. ناهید تقوی یکی دیگر از بازداشت شدگان در تهران است که نزدیکانش میگویند به تازگی تحت عمل جراحی قرار گرفته است و از فشار خون بالا رنج میبرد. همچنین محمد خانی، دانشجوی دکترای رشته رفاه در دانشگاه علامه و مترجم کتاب بیخانمانی و سیاستگذاری اجتماعی، بازداشت شده است. چندین روز قبل هم شبنم آشوری، مدیر مسئول نشریه آگاهنامه، الوار قلیوند، آرش جوهری، اندیشه صدری، ندا پیرخزراییان و لقمان پیرخزراییان، پدر خانم پیرخزراییان، در تهران بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها از دلایل این بازداشت ها خبری منتشر نشده است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین، با اشاره به این بازداشت ها عقیده دارد.
در جمهوری اسلامی درها بر همان پاشنه های سابق میگردند و خب ما تفاوت معنیداری در روزهای اخیر در جهت حداقل مثبت ندیدیم نسبت به بازداشتی های خودسرانه، که تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست. حدود 10 روز پیش سندی به عنوان سند امنیت قضایی رو رئیس قوه قضاییه ابتدا تصویب و بعدن ابلاغ کرده که خب تو این سند، هرچند که حاوی جملات خوشایند و دلنشینی ممکنه باشه و از بعضی از حقوق افرادی که سلب حق شده ازشون یاد شده، ولی واقعیت اینه که این اولا خود این متن مملو از تناقض هست و در تناقض آشکار هست با دو سند اصلی جمهوری اسلامی، یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری.
حکم 8 سال زندان علیرضا علی نژاد، نویسنده و ویراستار، در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی 5 سال زندان در رابطه با وی قابل اجراست. سعید دهقان، وکیل آقای علی نژاد، درباره اتهام‌های صادر شده به موکلش میگوید که پرونده او شامل 3 عنوان اتهامی بوده است.
پرونده در محله دادسرای اوین با توجه به اینکه مخالفت ضابطان هم بوده و مذاکرات متعدد ما با بازپرس پرونده به نتیجه نرسیده، بدون حضور وکیل فونداسیون پرونده شکل گرفته و تمام رفت آمدها و مذاکرات بنده و همکارم جناب آقای کیخسروی در اونجا بی نتیجه بوده. هر 3 اتهام به نوعی از نظر ما رد، به دلایلی که به دادگاه هم رسما اعلام کردیم. اولا ارتباط برادر و خواهر یا زن و شوهر یا اعضای خانواده با هم به هیچ وجه نمیتونه مشمول اجتماع تبانی باشه. ما هیچ عنوان مجرمانی از این منظر نداریم، هم فکری، هم کلامی، هم صحبتی یا همراهی اعضای خانواده تحت هر عنوانی اصلا عنوان مجرمانه نداره، ولو اینکه مخالفت با یک قانون یا با یک رویه‌ای باشن که به غلط در جامعه هست، مثل مخالفت با حجاب اجباری که خب اخیراً خود صدا و سیما هم اعلام کرده که 70% مردم مخالفن و این الزاماً ملازمه‌ای نداره با عنوان اتهامی. و بحثی مطرح کردم در این عنوان اول که مثلا آقای علی‌نژاد یکی از ادمین‌های یکی از شبکه‌های اجتماعی مربوط به خانم علی‌نژاد بودن، که این هم خب غلطه، برای اینکه به هیچ وجهشون ادمین نبودن. تازه اگر چنین چیزی صحت داشت، این ادعا اگه درست بود، در مدتی که در بازداشت بودن اون شبکه باید تعطیل می‌شد، در اختیار آقایون قرار می‌گرفت و دیدیم که هیچ گونه اختلالی هم ایجاد نشد. بنابراین این اتفاق از این منظر هم دچار اشکال هست، مثل خیلی از اشکالات دیگری که هست. و تازه بحث‌های امنیت و علیه امنیت یه مفهوم دیگری داره. ما در رابطه با امنیت وقتی صحبت می‌کنیم، شاید حتی بتونیم بگیم الان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در مقابل رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور بحث از اعدام رو مطرح میکنه. خب اگه قرار باشه امنیت به هم بخوره، از این منظر باید به هم بخوره. صرف نظر از اینکه بنده ارادتی با آقای روحانی ندارم، ولی رئیس جمهور وقت هستند و رئیس شورای عالی امنیت ملی. آیا دو رأس مقامات امنیتی در دو قوه چنین اظهار نظری در صحن علنی مطرح بشه این علی امنیت نیست؟ اما رابطه برادر و خواهر و سایر اعضای خانواده با هم در یک موضوع اجتماعی که خیلی درموش بحث میکنن میتونه علی امنیت باشه؟ خب این ایراد بسیار بسیار اساسیه.
آقای دهقان درباره اتهام دوم یعنی تبلیغ علیه نظام نیز میگوید:
اصولا یک نویسنده، یک فرد یا اصلا شهروند عادی، به ویژه وقتی پژوهشگر باشی، نویسنده باشی، له یا علیه کسی کاری نداری حرف بزنی، اصولا نظرت رو اعلام میکنی و همه پژوهشگران، همه فعالان مدنی به همین نحو نظرشون رو اعلام میکنن و قرار باشه هر اعلام نظری تبلیغ علیه نظام تلقی بشه و هر گونه انتقادی، هر گونه اعتراضی بابش بسته بشه، که اصلا این اتفاقا این اقدام مثل همون اقدامی که مثال زدم، اینها بیشتر تبلیغ علیه نظام میتونه باشه تا اظهار نظر و اعتراض مردم به طور عادی.
سومین عنوان اتهامی علیرضا علی نژاد توهین به رهبری بوده است. سعید دهخان که همراه با آرش کیخسروی دفاع از او را بر عهده دارد در این مورد عقیده دارد:
ورود به این عرصه ورود غیر قانونی و تحصیل دلیل به نوع دیگری بود که شما وارد موبایل افراد، حریم خصوصی افراد و چت‌های خصوصی افراد میشید و این خودش خب خلافه ماده 150 قانون هندسی کیفری هست و خودش اتفاقا از یک عنوان مجرمانه شما به یک موضوعی میرسید که اگه قرار باشه به این نحو باشه، خب بخش عمده‌ای از مردم ما میدونیم که الان اعتراض دارن، نقد دارن و اگه قرار باشه از این منظر این پرونده‌ها عنوان اتهامی پیدا بکنن، بسیار بسیار برای جامعه خطرناکه و اصلا این وضعیت قانونی نیست، به ویژه با رفتار غیر قانونی رسیدن به یک عنوان اتهامی که در مسئله خصوصی است و بحث علنی در موردش مطرح نشده و این گونه دفاعیات هم در دادگاه هم شفاهن گفته شد، هم کتباً نوشته شد.
آقای علی نژاد در مهر سال گذشته در منزلش بازداشت و سرانجام در اواسط اردیبهشت ماه و پس از 225 روز بازداشت موقت از بازداشتگاه 2 الف سپاهی پاسداران به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. او برادر مسیح علی نژاد، فعال سیاسی در آمریکا و مسئول کمپین‌هایی در مخالفت با حجاب اجباری است. خانم علی نژاد گفته که علت بازداشت و محکومیت برادرش پیوند خانوادگی با اوست و نیروهای امنیتی به خاطر فعالیت‌هایش این پرونده را برای برادرش ساختند. اداره کل زندان‌های استان تهران اعلام کرد که نسرین سدوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، برای گذراندن آنچه محکومیت جدید ناشی از ارتکاب به یکی از جرایم عمومی خواند به زندان قرچک منتقل شده است، اما به نوع این جرم اشاره نکرد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، پیش از آن در پیام توییتری خبر داده بود که این فعال حقوق بشر زندانی با قول اعزام به بیمارستان از سوی ماموران از بند عمومی زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. آقای خندان در این مورد به رادیو فردا میگوید:
این روزا همسر من به خاطر وضعیت قلبش که دچار مشکل شده و کمیسیون پزشکی بیمارستان طالقانی گفته بودن هر چه سریعتر باید آنژیوگرافی بشه، خب منتظر بودیم و پیگیری میکردیم به شدت که شونو منتقل کنم به بیمارستان، اما صداش کردم و با دروغ و نیرنگ صدا بهش گفتن که قصد داریم ببریم بیمارستان و ایشون هم بدون آمادگی خاصی در حد اینکه بخواد بره بیمارستان آماده شده و باشون رفته، اما سر از زندان قرچک در آوردن، اونجا بدون کوچکترین امکانات یا وسیله‌ای که همراه داشته باشه رهاش کردن داخل زندان و تحویل اونجا دادن اومدن. من هیچ علتی نگفتم برای چی بردن، اما ما میتونیم حدس بزنیم که طی دو ماه اخیر ایشون به خاطر اعتصاب غذایی که با خواست آزادی زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده بود و واکنش‌های زیادی رو در سطح بین‌المللی به دنبال خودش داشت، اقداماتی انجام داده بودن علیه ایشون، از جمله یورش به خونه ما و بازداشت دخترمون و پرونده سازی برای ایشون و اقدامات دیگه‌ای هم میدونم که انجام دادند، اما خب به نظرشون شاید کافی نبوده، خواستن که اقدامات تنبیهی بیشتری رو انجام بدن در مورد ایشون.
در همین حال یاسمن آریانی و منیره عربشاهی، دو فعال مدنی مخالف حجاب اجباری، از زندان اوین به زندان کچویی کرج و سمانه نوروز مرادی به زندانی سیاسی نیز از زندان اوین به زندان رودسر منتقل شدند. احکام زندان علی شکوری رات، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. این افراد که از امضا کنندگان بیانیه 77 امضایی هستند، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند. پس از سرکوب شدید معترضان به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان پارسال، 77 فعال سیاسی از طیف‌های مختلف اصلاح طلبان با انتشار بیانیه‌ای شلیک به معترضان را جنایت خوانده و خواستار تعقیب قانونی آمران و عاملان سرکوب شده بودند. حکم 5 سال زندان مهدی محمودیان، فعال مدنی، در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به 4 سال زندان محکوم شده و مصداق آن فراخوان روشن کردن شمع به یاد قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی موشک‌های سپاه پاسداران عنوان شده است. کانال تلگرامی امتداد وابسته به حزب ملت ایران اسلامی با اعلام این خبر نوشت که 1 سال زندان دیگر مهدی محمودیان به خاطر امضای نامه 77 امضایی بوده است. آقای محمودیان در پی اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیز بازداشت شده و 5 سال زندانی بود. حکم 2 سال زندان محمد تقی فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. این حکم پیشتر در دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود. این معلم و فعال صنفی در سال گذشته در پی شرکت در تجمع اعتراضی فرهنگیان 2 بار بازداشت و با وثیقه آزاد شده بود. من روزبه بلهری از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستیم با ایمیل دریچه@radiofarda.com.